روایت امروز.
روایت امروز. راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده‌های گرامی سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود گفته که مبارزه با طالبان قادر نیستند با قاچاق انسان در افغانستان مبارزه کنند. بر اساس ارقام ارائه شده، پس از حاکمیت طالبان روند مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان در افغانستان افزایش یافته. برنامه امروز را به همین موضوع اختصاص دادیم. مهمانان برنامه احمد راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و علی حکمت از اعضای مسین انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه با ما هستند و سوالات را با ایشان از ایشان میپرسیم. مهمانان گرامی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. شکر، خوش باشین.
سوال نخست از آقای راتب میخواییم بپرسم، معلومات شما در رابطه با مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق انسان در افغانستان چیست؟
به نظر من یک مشکل بسیار اون است که با کودتای 7 ثور 1357 این مشکل در افغانستان خلق شد. در واقع شرایط داخل کشور طور شد که باید مردم به خاطر حفظ جان خود کشور ترک میکنن و برای ترک کشور، چون که راه قانونی دولت او زمان بسته بود، اجازه نمیداد به کس به شکل قانونی خارج شود، مردم به شکل غیر قانونی و از طریق قاچاق برا خارج میشدن. همین وضعیت است که تا امروز متاسفانه با وصف تبدیل رژیم های پی در پی در افغانستان هنوز هم ادامه داره و در این اواخر مهاجرت های غیر قانونی به اروپا بسیار سرعت و وسعت زیادتر پیدا کرده.
این مهاجرت ها چقدر میتونه خطرناک باشه؟
مهاجرت ها بخصوص برای خود فردی که کشور خود ترک میتونه و از راه های قاچاق کوشش میکنه که خود به یک جای برسن، یا با اروپا یا امریکا یا جای دیگه، برای خود از او خطر حیاتی داره. و در ضمن انواع خطرات دیگه، مثلا خطر مالی، خطر تجاوز به حیثیت و تمامیت جسمیشان و اشکال دیگه خطرات، بخصوص تشویش من زیادتر به خاطر نوجوان هاییست که توسط فامیلاشان فرستاده میشن از امنی راه های قاچاق اینا، تا اینا خود برسانن به یک کشور اروپایی و در اونجا زمینی از ایره مساعد کنن که باز این بقیه فامیل بیایه و یا ای که بقیه فامیل کمک کنن از لحاظ مالی. برای این نوجوان ها بسیار خطر زیاد وجود داره که در راه دست قاچاق برا مورد انواع سوء استفاده قرار بگیرن و یا خودشان در موقعیت های قرار بگیرن که آلوده شوند به چیزایی که فامیلشان اصلا نمیخواه، ولی اولاد خود در این معرض این خطر قرار میتن دیگه با فرستادنش از راه قاچاق که با اونا مثلا انحرافات اخلاقی، سوی استفاده جنسی، سوی استفاده بر قاچاق انسان های دیگر، سوی استفاده به شکل مثلا به کارگیری برای قاچاق مواد مخدر و غیره و غیره.
رسیدن از افغانستان به اروپا کجاها را باید طی کنن؟ از کدام راه های باید بگذرن که برسن به اروپا؟
معمولا نال راه زیاد معمول است، از افغانستان میرن به ایران، از ایران میرن به ترکیه، از ترکیه همونطور پیش میرن یا از طریق اروپا شرق یا معما سرن از طریق یونان گوش میکنن داخل شدن. اگر یونان نشد از راه اروپا شرقی خود میپرسن که باز در دو کشور هم به یونان هم به کشور اروپا شرقی مشکلات بسیار زیاد دیگه به انتظار از اینا میباشه، تا از زندانی شدن تا شکنجه شدن و غیره و غیره.
تشکر بسیار زیاد، شما رو در خط می داشته باشیم. از علی حکمت می پرسیم که شما از ترکیه البته یادآوری کردین، افغان ها چگونه به ترکیه میان؟ آقای علی حکمت چی راه های را طی می کنن؟ چگونه می رسن به ترکیه؟
خب اناجان حلطانه که در ترکیه می رسن معمولا ماه های بسیار طولانی رو هفته های بسیار طولانی رو به مسیر را سپری میکنن و این خیلی اونا بعد از یک از خانهشون از افغانستان فرار میکنن یعنی سمت ایران. اکثر اونا از مرز مشترک افغانستان و ایران برمیگردن، یعنی برگشتاندن میشن، رفت شده نمیکنن و اونایی که توانایی داشته باشن یا ممکنه که شانسش برای باشه و راهی مسیر پیدا بکن تا وارد ایران شدن، اونا را خطرهای مختلف دیگه تهدید میکنن. ممکنه که نوکرشان چپ شون، زخمی شون، کشته شون و یا اینکه توسط نگهبانان مرزی که روز اونا با سلاح آتش میکشن زخمی میشن و کشته میشن، موتورشان در میگیرن و یا تعداد اونا به داخل دریاها غرق میشن، به داخل جنگلا گم میشن، از دره‌ها پایین میفتن. خب ممکنه که تعدادی اندک اونایی که خود داخل ایران میرسنن مدتی در ایران میمانن تا مو خارج مسیر آینده خود را تامین میکنن، ممکنه 6 ماه اونجا بمانن، 3 ماه اونجا بمانن، 1 سال بمانن، بعد مسیر ترکیه به نظر میگیرن. طبیعی که مسیر ترکیه به فوری چی نمی تصمیم نمیگیرن، از دوستایشان از آشناهایشان از قاچاقبران معلومات میگیرن، یک مدت پول خودم برای خوشاقران وارز میکنن، بعد سفر ترکیه رو میگن. طبیعی که ترکیه از اگست سالی گذشته بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد پالیسی های بسیار سختگیرانه در مقابل موج جدید از مهاجر افغان پیش رو گرفته. قبلا به مرزها خب تنها برجهای دیدبانی بود، حالا به علاوه که برجهای دیدبانی را چندین برابر ساخته، دیواره بتونی ساختن در کنار دیواره بتونی، دیواره سیمای خارتار زدن، دو طرف سیمای خارتار خندق های 4 متر در 4 متر روک کردن و او خندق های 4 متر کلن از آب پر میکنن که هر مهاجری که در او خدمت برسن اگر داخل آب بیفتن دیگه غرق میشن و اگر خیلی کم کسا باشه که از او خندق ها خود عبور کده بتانن. خب در حال قاچاقبر راه های بلدن که از این موانع عبور بکنن و تعداد از مسافرانشان بعد داخل خاور ترکیه برسانن، اما طبیعی که به یک قسمت نیروهای مرزی ترکیه اخیراً طوری که گزارش های به ما میرسن چی میکنن؟ روی مطرح مسافرهایی که فکر میکنن اینا داخلشان مهاجر قاچاق هستن روشان فایر میکنن و قبلن هم دو هفته قبل سه هموطن مهاجر در وان کشته شدن که اون مدرشان خیلی کرده بودن که استاد سن و مطالبانشان استاد نکرده بودن که اون متاسفانه کشته شد. سه هفته قبلش یک جوان دیگه ای بودن که گزارش بود در روزنامه ها منتشر شد در مرز مشترک ایران و ترکیه توسط نیروهای مرزی که خیلی کرده بودن زخمی و بعدم کشته شدن. معمولا اتفاقات زیاد صورت میگیره و معمولا این مسیر را بیشتر خانواده ها انتخاب نمی کنند چون اونا پدر خانواده هایشان زیاد از کودک با خود دارن و مسیر بسیار خطرناک شده برای خاطر این مسئله بسیار مردای مجرد، مردای که توانایی سفرهای بسیار طولانی مدت دارن، مثلا 24 ساعت سفر پیاده سفر بکنن یا مثلا 2 روز یا 3 روز پیاده سفر بکنن، اونا به سری مسیر را ترجیح میدن.
شما از تصویر دادین از خط مرزی که قاچاق برا گذر میتن کسایی را که میبرن به ترکیه، دیجا کسایی هم هستن که غرق شوند در آبهایی که شما تعریف کردین، چنین شواهد یا قضیه های بوده؟
خب من قبلا یکی از مسافرهایی که از این مرز عبور کرده بودم، وقتی که به شهری که مواسم رسیده بودم با اون وقتی با صحبت کردم، از جریانی سرگذشتای سفرش ما پرسیدم و او دو سه حادثه را در مسیر را دیده بود. یک حادثه چی بود که یک زن مهاجر، حالا خوب شناسایی نکرده بودن که اون مهاجر از کدام کشور بودن، یک داخل او خندق افتاده بوده و لباسش سیم خاطر گیر کرده بوده و نتانسته که خود خندق خوبور کنه و زیر پاشم آف و بالام باران کرده بوده، هیچ دستش در جایی نرسیده، داخل از اون خندق فوت کرده بوده و روش خاک آمده بوده، آب آمده بوده و استخوانهش و لباسهش مانده بوده. و یک دیگه ای که در جریان زمستان مسافرهایی که مسیر انتخاب میکنه، مسیر بسیار کوهستانی و دستگیره و اونا بدون آمادگی وارد سفر شده بودن که متاسفانه سرما اونا را از پدر آوردن و جنازهشون بعد از یک برفا آب شده، مسافرهای که از اون مسیر تیر میشن اونا شناسایی میکنن. این حادثه بسیار دردناکه که تعداد از مسافرها اونا را گاهی گاهی با اون شریک میکنن.
یه قاچاق برایی که اینا را کمک میکنن یا بردار قاچاق میاره به ترکیه کیا هستن؟ افغان هستن؟
خب قاچاق برای شبکه بسیار گسترده ایم که در داخل اونا طبعا الان میگم کامل اونا افغان هستن، از جمعه مختلف هستن، مردم هستن که در قریه های مجاور مرزی زندگی میکنن، در کنار اونا افغان هایی هستن که برای اونا مسافر پیدا میکنن از داخل ایران، از داخل افغانستان و از داخل ترکیه و در کنار او و شهروندهای ایرانی هم هستن که با اینا همدست دارن، قسمت ایران از شهروندهای ایرانی چی میکنن، همکاری میکنن، نواحی مرزی را مشترک با هم کار میکنن و او قسمت هایی که مهاجر مسافر باید پیدا کنن برای قاچاق برا، اونا طبعا که بیشترشان افغان هایی که با او قاچاق برای اصلی دست دارن.
این کسایی که می شما گفتین به قاچاق برا پول میدن که تا اینجا میرسن، چرا می پول نمیتن که از راه های قانونی وارد ترکیه شون؟
ببینم همه که میگه که پاسپورت افغانستان ضعیف‌ترین پاسپورت هایی که در دنیا هستن، مثلا میگه که 197 رتبه 197 در جهان داره، حالا خب من رتبهش نمیدانم، کمی دیروزم یک عبارتان همون تشریف شده که رتبه پاسپورت افغانستان یک رتبه بازم پایین تر رفته. به این معنی است که اکثر کشورها ویزا برای پاسپورت افغانستان صادر نمی کنند، یعنی شهروند افغانستان که یک سفارت یا کنسولگری مراجعه بکنید که ما ویزای کشورتان مراجعه کن، او کشور خود مشخصا میدانه که اینا وقتی که از این کشور برن دیگه بر نمی گردن. به هر حال پاسپورت افغانستان اعتبار خاصی ندارن و برای شهروند افغانستان و پاسپورت افغانستان ویزا صادر نمی کنند. وقتی که ویزا صادر نشود، راه قانونی برای سفر و برای خروج مهاجرای افغان، برای سفر مهاجرای افغان از یک کشور به کشور دیگه وجود نداره. تنها راهی که میمانه اینه که اونا از مسیرهای غیر قانونی سفر خود را تعقیب بکنه.
و مقصد کسایی که به ترکیه میان بیشترشان کجاست؟
خب اگر مقایسه بکنیم، مهاجرای خود تا ترکیه میرسانند که بهشون اگر دو انتخاب بگذاریم، آیا به ترکیه میمانین یا یکی سمت اروپا میخواییم برین، ما براحتی گفته میتونم که 99% اینا میگن اگر شرایط مساعد شوه، راه باز شوه یا هر امکان دیگه باز شوه که حتی با پول قاچاق بری و امکان سفر به سمت اروپا داشته باشم، اونا طبعا ترکیه را ترک میکنن به سمت اروپا میرن.
تشکر آقای حکمت، با ما باشین. از آقای فقیری میپرسیم که شما از قوانین سختگیرانه که بعد از طالبا ترکیه برای ماجرا روی دست گرفته گفتین، آقای فقیری در اروپا هم چنین تغییراتی آمده بعد از بعد از گرفتن حاکمیت طالبان؟
بله، البته دو مسئله هست به اینجا. یکی مسئله گرفتن جلوه ورود پراینده هاست و جلوگیری از ورود پراینده ها. به این قسمت اروپا یک پالیسی خاص داره، دیگه کشورها را وادار به بسته کردن راه می سازه. مثلا ترکیه یکی از کشور هاست، در سمت دیگه لیبیا یکی از کشور هاست و مراکش و با این کشور ها قراردادهای دارن و از اونا می خواهند که شما جلو آمد آمد پناهنده را به سمت اروپا بگیریم. ما برسان اینقدر پولی ها امتیاز سیاسی میدیم و معمولا این روش محصر است. امی چیزی که دولت ترکیه را فعلا وادار ساخته به امی گرفتن یا برداشتن امی گامایی که آقای دوست ما از ترکیه آقای حکمت اونا پیشتر تشکیل کردن، دو چیز است، یکی فشار داخلی است که انتخابات آمده نیست و عذاب مخالف سر دولت ترکیه فشار آوردن که شما پالیسیتان باعث از این میشه که ترکیه پامال شود توسط مهاجرین، یکی هم فشار کشورهای غربی اینا زیادتر از فشار هم که زیادتر تطمیع میکنن دولت ترکیه را به اشکال مختلف که اونا باید جلو ورود پناهنده را بیمخصن. همی که پیش از اینکه دولت افغانستان سقوط کنن کشورهای همسایه و شمول ایران و پاکستان و ترکیه و اینا میدانستن که دولت سقوط کده نیست و از موج بزرگ از مهاجرین یا پناهجوها برامستن، اول به طرف کشورهای همسایه بعد از به طرف کشورهای اروپایی. به همین خاطر پیش از پیش آمادگی گرفته بودن، سرداد خود ما کم بندی کرده بودن، تعداد پلیس سرحدی را زیاد ساخته بودن و اروپا هم از این طریق کوشش میکنه جلوگیری کنه، هم به طور مثال در مورد پناهجویان افغان غیر از کسایی که البته تخلیه شده بودن و از افغانستان آورده شده بودن، اونا یک گروه جداگانه است، ولی پناهجوی عادی که وارد اروپا شده دمی جریان تقریبا یک سال که طالبا روی کار آمدن در مورد از اونا کمتر گرفتن، منتظر انکشاف شرایط بودن. تنها در این اواخر یک اندازه واضح شده که شرایط در افغانستان شاید می حالت که امنیت نیست و جنگ به صورت وسیع وجود نداره میره باعث حالت مفید بر خود دانستن و حاضر نشدن که افغانستان شامل کتگوری کشورهایی کنن که پناهنده از این کشورها در اروپا بتانه بدون از این که مشکل شخصی داشته باشن زندگی کنن تا زمانی که وضع در کشور خودش بهبود پیدا میکنه. او یک حالت خاص است، پناهندگی نوع F برش میگن که تعامل میشه پناهنده برای یک چند سال تا در کشور خودش وضع بهتر شد. ما از جانب فرو امیدوار بودیم که همون پالیسی در پیش رو گرفته شود، به خاطر از این که خرابی شرایط بشری و امنیت شخصی افراد در افغانستان کاملا بر همه واضح است و یکیش زنها در چه حالت قرار دارن، اطفال جوانها بیکاری فقر تمام از این بر کشور اروپایی واضح است، ولی اعلان کردن که افغانستان نمیتونه شامل از کتگوری شود چون یک جنگ وسیع در داخل افغانستان وجود ندارم. این حال پناهنده را تست میکنن به اساس دلائلشان به اساس اسنادشان و هنوز هم کسایی است که پناهندگیشان رد میشه و برشان گفته میشه اروپا را ترک کن.
امی قوانین سختگیرانه که در مقابل مهاجرین افغان در مقابل پناهنده های افغان گرفته شده، خصوص بعد از طالبان با اینا چنین برخورد میشه. قوانین همه کشورها قوانین سخته را در اروپا و ترکیه روی دست گرفتن. خودش کار به دست قاچاق برای انسان نمیتا، بازار قاچاق برای انسان گرم نمیکنه و این کشورها نمیدونن که اینا تلاش میکنن از راه قاچاق بیان. چرا یک راه قانونی وجود نداشته باشه؟
اصولا گپ شما درست است و کسای هم از گروپ ها یا سازمان هایی که در داخل اروپا همی پیشنهاد میکنن که باید افراد بتونن به کشور خود به سفارت یکی از کشور اروپایی درخواست پناهندگی بتن و از امونج کارشان شو اونا آورده شوند به شکل قانونی، که ضرورت از این نباشه که اونا خرف کنن و قاچاق بر بتن و از راه های مشکل اینجا بیاریم. ولی پلیسی دولت های اروپایی متاسفانه تاورست که به چیزا توجه نمی کنن. من از یک طرف، از طرف دیگه می فهمن که تعداد کشورهایی که اونجا بحران است و از اونجا حتما پناهنده سرازیر میشه زیاد است و مثلا طور مثال عراق و افغانستان رو ببینیم که از افغانستان از 33 سال بهتر از پناهجو سرازیر میشه به اروپا و از عراق هم از روزی که صدام حسین سقوط دادن قبل از او هم مالومدار می آمدن ولی اون پیاز کمتر، اما بعد از سقوط رژیم عراق سلاسا عراقی هایی به این طرف روان است. در ضمن از کشور افریقایی پناهنده های زیاد می آیم. یک حالت اصل در اروپا تعداد پناهجوی ها بعد زیاد شده که در پارلمان کشور هالند بحث سر عزیز که بهتر نیست که ما حالت اضطراری را اعلان کنیم و تطبیق کنوانسیون ژنو موقتا به طریق پرتیم، یعنی برای یک مدت که حالت اضطراری می باشه ما دیگه پناهنده نگیریم از هیچ کشور.
پناهنده هایی که از افغانستان است اینا بیشتر اقتصادی هستن یا ترس جانشان افغانستان رها میکنن بیرن؟ بیشتر چه کسایی میره به طرف اروپا از طریق قاچاق؟
بیشتر کسایی که زندگیشان در خطر است و یایی که نمیتونن در شرایط که امروز در افغانستان حاکم است گزاره کنن. مثلا میخواین دخترشان مکتب بره، میخواین که خانمشان کار کنه آزادی داشته باشه و خودشان همچنان موسیقی بشنوند و غیره و غیره، چیزایی است که در افغانستان دیگه ممکن نیست و همون استایل یا سبک زندگی که داشتن برهم خورده میبرایند. اما بیشترین یا مستحق‌ترین مالدار کسایی است که زندگیشان و یا آزادیشان در خطر میباشه در افغانستان و میبرایند که این نوع پناهنده هم زیاد هستن. یک قسمت هم اقتصادی قسمت هم کسایی است که اصلا مشکل ندارن ولی بیکار شدن مدراین از افغانستان، میگن در جایی که بر ما کار پیدا شد ما همونجا میباشیم، اگه بتانن اروپا بیایم خوب خوب، اگه نشد در ایران در ترکیه در جایی که ماندن همونجا گذاری خوره میکن.
فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا چی کارای میکنه؟ چی پیشنهاداتی، چی دادخواهی میکنه به خاطر حل می مشکلات مهاجرینی که از راه قاچاق وارد کشور میخواهند شون یا میشن؟
فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا در سطح اروپا با اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در تماس است و دادخواهی میکنه برای جویای افغان. و
مثلا مشخصا چی دادخواهی میکنن؟
به طور مشخص مثلا در مورد وضع بشری در افغانستان و در مورد از این که مشکلاتی که گروپ های مشخص در افغانستان دارن، مثلا زنا، مثلا اهل امید و شک افغانستان و کسایی که وابسته به حکومت قبلی بودن در نیروهای امنیتی و نظامی کار میکردن. تلاش مایست که شبه یک تعداد از این گروپ ها را باعث گروپ های زرگپذیر قبول کنن تا وقتی که اینا می آین به اروپا زودتر و بدون مشکلات قبول شوند، باعث گروپ زرگپذیر در اولویت قرار بگیرن و قبول شوند. امی کار در زمین با دول عضو اتحادیه اروپا هم از طریق سازمان های عضو فرو صورت میگیره که کوشش شود وضع افغانستان درستر توضیح داده شود از طریق تماس ها با اعضای پارلمان، با اعضابه که طرفدار پناهنده هستن، با اعضاب چپگرا و اینا تماس گرفته شود و اونا را وادار و پشتیبانی از پناهجوی افغان که ناگزیر است در وضعه اروپا را بکوبه تشویق و ترغیب کنن و برشان اطلاعات کافی بتن تا اونا بتنن پشتیبانی کنن.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، تقریبا 3 دقیقه داریم، اگر لطفا بگوین که آیا راهی وجود داره که از قاچاق انسان افغانستان به کشورهای مانند ترکیه و اروپا جلوگیری شوه یا به سایر کشورها جلوگیری شوه رای بهتری باشه؟ شما چنین چیزهایی را جستجو کردین؟ در برنامه دارین؟ اگر کمی معلومات بدین اگر دارین.
موثرترین راه است که در قدم اول ثروت در جهان به شکل عادلانه تر تقسیم شوه، اتنه باشه که کشورها یک تعداد کم مرفه و یک تعداد زیاد کشورهای فقیر وجود داشته باشه در جهان. و در ضمن مثلا در رابطه با افغانستان باید امنیت و زندگی انسانی مردم افغانستان باید تضمین شود توسط جامعه بین المللی، نه به شکلی که قوای نظامی خود روان کنند، بلکه باید از مداخله کشورهای دیگه، مداخله همسایه پاکستان، ایران و غیره جلوگیری بکنند و مردم افغانستان چانس بدن که اونا انتخاب کنند خودشان رهبری کشور خود و بالاخره از ایالت برایم. اگر مشکلات کشورهای ناهم ملل متحد با کمک کشورهای دارا و ثروتمند جهان حل کنند، در صورت ضرورت به سرمایه گذاری بر جلوگیری از قاچاق انسان نمی باشه، مردم باز کشورهای خود ترک نمی تن. ولی زمانی که همون شرایط که ما حالا گفتم تأمین نشه، مردم نزاین کشور خود ترک می تن.
با تشکر از آقای فقیری، وقت برنامه ما بسیار کم مونده. آقای حکمت، اگه کوتاه بگوین شما شرایط افغانهایی را که به صورت قاچاق میان به ترکیه دیدین، اگه به صورت کوتاه بگوین پیشنهاد دان چیست برای افغانهایی که به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن؟
خب الان نمیشه جلوی قاچاق مهاجرای افغان به ترکیه کشورهای دیگه یا کشورهای همسایه بگیریم. اونا خب دلیل مختلف ناامنی و مسائل مشکلات دیگه وطنشان ترک میکنن و به کشورهای مختلف خود میرسن. خب اونا که به داخل ترکیه میرسن و از قوانین ترکیه که ما اطلاع داریم این است که مهاجرای معدل مجردی که داخل ترکیه میرسن، فعلا دولت ترکیه پالیسی مشخص برای ثبت نام اونا نداره. اونا فقط مدرس به داخل ترکیه زندگی میکنن، ایربت بدن که قاچاق زندگی میکنن و راهی برای ثبت نام اونا وجود ندارن. اما خب خانواده هایی که خود داخل ترکیه میرسنن اونا باید بدن که در بهترین فرصت باید مراجعه کنن به اداره های شهری، اداره مهاجرت شهری و اونجا باید ثبت نام بکنن که جای استفاده از این فرصت.
تشکر از آقای علی حکمت و احمد راتب فقیری که دعوت ما رو پذیرفتن و نظریاتشون با برنامه شریک ساختن با شنونده های برنامه روایت امروز. تشکر از شما. این برنامه در اینجا ختم شد و همکارم برنامه ننه و وضعیت را پیشکش میکنه. خدا حافظ.